اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله. ما در جلسه گذشته اشاره کردیم در رابطه با اهمیت بحث از شبهات. همین کافی است که ما بدانیم سیل تهاجم بر علیه شیعه از روزهای نخستین رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان ناهازا ادامه دارد و اشاره شد که یکی از مراکز تحقیقاتی حوزه علمیه قم کتابهایی که در این زمینه یا به صورت مستقل نوشته شده یا بعضی از ابواب و فصولش را اختصاص داده به مطالب ضد شیعه جمع‌آوری کرده اند، از مرز 5000 عنوان تجاوز کرده. شبهاتی را که در این 5000 جلد کتاب بوده استخراج کرده اند، حدود 7000 شبهه در 600 عنوان. آمار تکان دهنده است که اولا پاسخ به این انبوه شبهات کار یک محقق و ده محقق، یک مؤسسه، دو مؤسسه نیست. احتیاط به یک بسیج عمومی اساتید، مدرسان، محققان و دانشپژوهان را می طلبد. و اگر چنانچه ما در مقام دفاع بر نیاییم، این شبهات و شبه افکنان سنگر به سنگر جلو می آیند. یک موقعی است که ما چشم باز می کنیم، می بینیم این شبهات در درون خانه ما هم نفوذ کرده. فرزند ما، برادر ما، همسر ما و دوستان نزدیک ما را هم این شبهات گرفتار کرده و اذهان را مشوش کرده. من یکی از کتابهایی که جدیداً توسط سعودی هم عربی و هم فارسیش چاپ و در تیراژهای خیلی بالا توضیح شده، حتی در این سفر 40 روزه‌ای که بنده امسال به مکه مکرمه داشتم، با یکی از علمای بزرگ قطیف یک نشست 4-5 ساعته‌ای که داشتم، ایشون میگفت این کتاب را داخل کامیون‌های بزرگ مملو آورده بودند در قطیف و احسا که از مناطق شیعه نشین عربستان سعودی هست، رایگان میان جوانهای شیعه توزیع می کردن. و این کتاب را در کویت با تیراژ 100,000 تا چاپ و در نانوایی ها، بقالی ها در میان جوانها توزیع می کردن که نماینده مقام معظم رهبری در کویت جناب آقای مهری رسما اعلام کرد به دولت کویت که سریعا از انتشار این کتاب و توزیعش جلوگیری کنید، وگرنه کویت تبدیل به لبنان دوم خواهد شد. اطلاعیشون در اینترنت موجود هست، الان هم اگر مراجعه کنند دوستان به اینترنت اطلاعیشون هست. قرن دشمن هر روز با یک ترفند جدیدی، با روش‌های جدیدی به میدان میان مخصوصا بعد از انقلاب پرشکوه اسلامی ما، این احساس خطر را بیش از گذشته لمس کرده دشمن و باور نمی کردن که مکتب شیعه بتواند در برابر حکومت تابدندان مسلح و با حمایت‌های بی‌دریغ شرق و غرب از پا در بیاورند و یک حکومت اسلامی مبتنی بر فقه اهل بیت عصمت و طهارت تأسیس کنند. و این تأسیس حکومت اسلامی برای اونها یک ضربه خیلی شکننده بود و لذا بعد از انقلاب شاید چندین برابر بیش از گذشته به تهاجم خودشون ادامه دادن و میدهند. وظیفه ما در برابر این سیل تهاجم چیست؟ بنده خودم بر این عقیده هستم، با تجربیاتی که داشتم، بحثهایی که با اینها در داخل و خارج، شاید در خود سعودی متجاوز از 100 جلسه با اساتید دانشگاهشون داشتم و الان هم رابطه مکاتبه بین ما و بین بعضی از اساتید برقرار هست، با دانشجویانشون، با طلابشون، با علما و مفتیانشون، حتی بحثی که من همین امسال یک ساعت با مفتی اعظم، مفتی عامشون شیخ عبدالعزیز آل شیخ که جای بنباز آمده و بالاترین مقام علمی و سیاسی و وهابیت در سراسر دنیا به شمار میاد داشتن، من عقیدت بر این هست که اگر ما بتوانیم مذهب شیعه را در ابعاد عقیدتی، فرهنگی و سیاسی به آن گونه ای که فقهای ما بیان کرده اند و پرچمداران تشیع در طول تاریخ مطرح کرده اند خوب بتوانیم بیان کنیم، شیعه را به آن گونه ای که هست معرفی کنیم، من عقیدم بر این است 90% تبلیغات دشمن نقش بر آب خواهد شد. یه مقدار کوتاهی ها از ناحیه ما هست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. ما ساکت در کنار حوزه های علمیه مشغول درس و بحث و خلاصه بحث های اصولی و فقهی و امثال این داریم، دشمن آمده فرهنگ نورانی و غنی شیعه را به صورت مشوه در دنیا دارد معرفی می کند، به طوری که هر جوانی و دانش پژوهی می شنود تنفر شدید از این مکتب برای او ایجاد می شه. من فرصت نیست حالا اگر در جلسات بعدی من بتوانم بعضی از صحبت هایی که من همین امسال تابستان با بعضی از دانشجویان و علما در کنار بیت الله الحرام داشتم، سوالاتی که اینها درباره شیعه میکردن، آقا شیعه اینه، شما نظرتون چیه درباره شیعه؟ شیعه این طور میگه، شیعه این طور میگه، شیعه این طور میگه. شما ببینید حساب کنم فقط یکی دو نمونه اشاره میکنم. مثلا یکی از سوالاتتون که شاید این رو بیش از 10 مورد از خود من سوال کردن این دانشجوها، شیعه ها که بعد از نماز دستشون رو بلند می کنن میگن خان الامین خان الامین، این چه صیغه ایه؟ یعنی بیش از 10 مورد از خود من سوال بود. یعنی همون گونه ای که ابن تیمیه دارد، ابن حزم دارد و دیگران آوردن، میگن آقا عقیده شیعه بر این هست که جبرائیل از طرف خدای عالم مأمور بود وحی را به حضرت علی برساند، ولی جبرائیل خیانت کرد، وحی را به رسول گرامی آورد. ولذا شیعه روی این عقیده بعد از نماز 3 مرتبه جبرائیل رو نفرین می کنه. که من حتی سال گذشته ماه رمضان وقتی دوست از این دانشجو از من سوال کردن نمیگر یک جواب علمی بخوام بدیم اونجا شاید خیلی زیاد گیرایی نداشته باشه. گفتم آقا الان در خود مکه متجاوز از 100,000 ایرانی هست، شما در کنار اینها بنشینید و ببینید اینها بعد از نماز چی میگن. همین لحظه صف جلو یکی از برادران ایرانی گفتم برگرد عقب، برگشت گفتم شما بعد از نماز که دستتون رو بلند میکنید چی میگید؟ خب من میگم 3 مرتبه الله اکبر. یکی از برادرهایی که سمت چپ ما آمد نشست گفتم آقا شما بعد از نماز دستت بلند میکنی چی میگی؟ خب من میگم 3 مرتبه الله اکبر. گفتم برادر عزیز این دیگه چیزی نیست که احتیاجی به بحث و تفحص و مطالعه و تحقیق باشه. هنوز شما میتونید در کنار این ایرانی هایی که تو صفوف شما نشستن سوال کنید، بررسی کنید که اینها چی میگن. یا خیلی برای من درد آور بود که یک نواری که سال گذشته از زاهدان یکی از این دوستان روحانی برای ما آورد، یکی از مولوی های سیستان و بلوچستان ما در منبر مطالبی گفته بود که ما روز 17 ربیع همینجا پاسخ دادیم به 3-4 موردی که شبهه ایشون آورده بود و این نوار هم به صورت خیلی گسترده در زاهدان تکثیر و توضیح شد. خب ایشون برمیگرده، یعنی واقعا جای تأسفه. حالا اگر یک وهابی سعودی میاد از ما سوال میکنه، یک دانشجویی که در عمرش یک صفحه از کتب شیعه را ندیده میاد این مطالب رو مطرح میکنه، این جای تأسف زیاد نیست. ولی یک مولوی ایرانی که یک عمری در این آب خاک زندگی کرده با برادران شیعه کاملا معنوس بوده، میگه آقا شما که میگید ما به شما احترامی بندیم و میگیم خان الامین میگید و این کار میکنید، به دروغ این کار میکنید. شما این از علمای تراز اول شما مرحوم سید نعمت الله جزائری در کتاب انوار نعمانیه ایشون آمده اونجا گفته که بله شیعه بر این عقیده هست که خان الامین، که من در همون جلسه همینجا عرض کردم و نوارشم موجود، نوار حزبه ربیع سال گذشته ما تو همین نوار فروشی نشاط دلشاد چیه، بله اونجا هست، دوستان میتونن ببینن اون نوار رو تهیه کنن. بودم اولا بر این که این آقا مشخصی که اصلا انوار نعمانیه رو در عمرش اصلا ندیده، میگه آقا ایشون در انوار نعمانیه صفحه 65 67 دارد. خب انوار کدام جلدش؟ جلد اول، دوم، سوم، چهارم؟ و من گفتم هر کس پیام از ما میبره به این برادرمون بگه آقا بعد از این خواستی نقل کنی بگو در جلد دوم صفحه 67 این مطلب آمده. و اونجا مرحوم سید نعمت الله جزائری دارد فرق باطله و منحرف و گمراه رو نام میبره، میگه آقا از فرق باطله ای که از شیعه منشعب شدن کیا هستن تا میاد میرسه به فرقه خطابیه، و یکی از فرق منشعب از خطابیه غرابیه هست، اینا هم که عقیده ای دارن. خب این همون عبارتی است که الفرق بین الفرق ابو طاهر شافعی سنی در همون کتاب صفحه 65 یا 67 داره. اگر بنا باشه نقل یک مطلب از یک مذهب فاسد در کتاب دلیل بر اعتقاد مؤلف بر اون عقیده باشه، بس شما این شهرستانی شما که تمام فرق به قول حق و باطل رو در المنل و النحلش آورده، بگیم بس شهرستانی معتقد به همه اینها بوده؟ این واقعا دور از انصاف و دور از وجدان انسانی است. حالا اگر ما پایبند به اسلام هم نباشیم، حداقل یک وجدان بشری اگر در ما باشه، این طور افتراهای ناجوان مردانه رو نمیزنیم. یا در این کتاب اصول مذهب شیعه توسط یکی از بزرگان اهل سنت که شاید میشه گفت الان پرچم اصلی مبارزه با شیعه دست ایشون هست به نام دکتر قفاری، از اساتید دانشگاه الجامعة الاسلامی مدینه هست و کتابش از قوی‌ترین و محکم‌ترین کتابی است بر علیه شیعه نوشته، تز دکترای او هست و این کتاب هم همین 7-8 سال اخیر نوشته شده و در ظرف کمتر از 10 سال بیش از 10 بار این کتاب تجدید چاپ شده و با بودجه سعودی همین کتاب چاپ شده. خب ایشون در جلد اول این کتاب هم صفحه‌شو دور ذهن ندارن، میاد میگه بله نسبت به امام رضوان الله علیه شروع میکنه نقاط ضعف رو بیان کردن، بله میگه خمینی در ایران که حکومت اسلامی تشکیل داد نام خود را در اذان جای داده، در ایران اذان که میگن اشهد ان لا اله الا الله، خمینی رهبر اشهد ان محمد رسول الله. و شما ببینید این رو وقتی یک جوانی که الان شبکه های تلویزیونی جامعه 24 ساعته برای سراسر دنیا برنامه داره، یعنی شما خاتون رو از مرز ایران بگذارید بیرون 4 تا 3 تا شبکه جامجم در تمام نقاط جهان 24 ساعته اما یک ثانیه هم خاموشی نداره. اذان به افق اروپا میگه، به افق آمریکا میگه، لس آنجلس میگه، آلمان میگه، هر روز یعنی 24 ساعت 7-8 بار اذان پخش میکنه. اگر یک کسی یک جو انصاف داشته باشه و وجدان در او باشه میبینی که یک به قول نظریه پرداز وهابی، یک متفکر وهابی، یک دانشمند وهابی که بو کردن مثل باد کنک کتابش رو با این آبتاب چاپ و منتشر می کنند، این چنین حرفه های بی اساس و دروغ و افترا در روز روشن مطرح می کنند. خب این نشانه چی هست؟ نشانه این است که ما تو حوزه های علمیه فقط مشغول بحث های فقه و اصول و بعضی از مسائل هستیم، حتی در معرفی چهره نورانی شیعه هم موفق نبودیم. ما نمیگم بیاییم دفاع کنیم، ما بیاییم سنی شیعه کنیم، وهابی شیعه کنیم، نه، من میگم ما بیاییم اون چهره نورانی شیعه را به آن گونه ای که بزرگان ما تقسیم کرده اند برای مردم دنیا و طبقه های تحصیل کرده بیان کنیم. والله العلی الاعلا، اگر اون حقیقت مکتب شیعه برای افراد روشن بشه من شبهه‌ای ندارم که طبقه تحصیل کرده و فرهنگی غیر از مکتب شیعه مکتب دیگری رو انتخاب نمی‌کنه. و چند عبارتی من بر این مدعای خودم عرض کنم که تا شما ببینید که ما چقدر کوتاه آمدیم. بسیاری از اندیشمندان وهابی و اهل سنت خودشون در تحقیقات به این نتیجه میرسند که پیشبینی میکنند مذهب آینده طبقه تحصیل کرده و روشن فکر غیر از مذهب شیعه اثنا عشری هیچ مذهبی نخواهد بود، چون تنها مذهبی در میان مذاهب متکی به برهان و دلیل و گرفته شده از اسلام نام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. این عبارت رو عزیزان دقت کنند، یکی از نویسندگان بزرگ وهابی به نام ربیع ابن محمد سعودی کتابی دارد، الشیعه الامامیه فی میزان الاسلام، شیعه امامیه در ترازوی اسلام. اونجا رسما اعلام میکنه مذهب آینده مسلمان ها و جوان های تحصیل کرده جز مذهب شیعه مذهب دیگری نخواهد بود. در همون جلد اول این کتاب صفحه 21 وقتی میاد مطلب رو نقل میکنه، میگه من در مسافرتی که به مصر داشتم حدود 4 الی 5 سال در اونجا اقامت داشتم، دیدم غالب دانشجویان و تحصیل کرده های ما که دنبال تحقیق و تفحص در میان مذاهب هستند، اینها روی آوردند به مذهب شیعه اثناعشری و خودش وحشت میکنه از این کار. میگه من تعجب میکنم که این طبقه های تحصیل کرده در میان این مذاهب چطور به مذهب شیعه روی آوردن و مذهب شیعه رو انتخاب کردن. یا دکتر علی سالوس که از نویسندگان بزرگ وهابی معاصر ما هست، کتابی دارد الشیعه الاثناعشریه فی الاصول و الفروع، ایشون در اونجا میگه در میان مذاهب و شیعه الامامیه الجعفریه الاثناعشریه اکبر الفرق الاسلامیه المعاصره، میگه ما احساس میکنیم بزرگترین مذهب اسلامی در میان مذاهب فقط مذهب امامی جعفری اثناعشریه هست. یا شیخ عبدالله غنیمان که استاد در دانشگاه اسلامیه مدینه در مملکت سعودی کتابی دارد به نام مختصر السنه، در حقیقت مختصری از منهاج السنه ابن تیمیه، ایشون در اونجا میگه ان الوهابیین علی یقین بان المذهب الاثناعشر هو الذی سوف یجذب الی کل اهل السنه و کل الوهابیین فی المستقبل القریب. دیگه ما اینطور میبینیم در آینده بسیار نزدیک تنها مذهبی که بتواند جوانهای سنی و وهابی رو به طرف خودش جذب بکنه مذهب شیعه اثناعشریه است. کتاب المنهج الجدید و صحیح فی الحوار مع الوهابیین صفحه 178 مال دکتر عصام الامام. یا خود همین دکتر ناصر قفاری در مقدمه کتاب اصول مذهب شیعه اونجا وقتی میاد مسئله مذاهب رو مطرح میکنه، میگه هر کس مطالعه کند من یطالع کتاب عنوان المد فی تاریخ البصره و ند یحوله الامر، پس این کتاب رو مطالعه کنه وحشت زده میشود که چگونه اکثر قبائل به طرف تشیع و مذهب شیعه روی آوردن. و جالبتر از همه اینها یک تعبیری داره یکی از علمای وهابی به نام محمد علی محمد، کتابی دارد به نام انتصار الحق در صفحه 11، ایشون میگه من یکی از جوانهای اهل سنت پیش من آمد، جا انی شاقون من اهل سنت حیران، من خیلی حیرت زده و سرگردانه و یک حالت دلهره داره و سبب و حیرتهی انهو قد امتدد الیه عید شیعه. خیلی عجیب این تعبیر، میگه سبب حیرت و سرگردانی بود که دست یک شیعه بود رسیده بود
بعد میگه حتی زن المسکین، این جوان بدبخت تصور میکرد که این شیعه دستش به او رسیده انه ملائکت الرحمن و فرسان الحق. خیلی عجیبه ها. میگه یک شیعه با این جوان سنی تماس گرفته و آنچنان متحورش کرده، تصور کرده که این شیعه ملائکه رحمت و شیر بیشه حقیقته. ظن انه ملائکه الرحمن و فرسان الحق. ببینید اینها چیه؟ اینها میان ملاحظه میکنن، بررسی میکنن، میبینن تنها مکتب و مذهبی که متکی به برهان هست، متحد از کتاب سنت هست، جز مکتب شیعه هیچ مکتبی نمیتواند باشه. ولی زن شما این کتاب های جدیدی که مال اهل سنت از ملاحظه کنید، میبینید خیلی از حقایق را که موجب بیداری جوانهاشون میشه از کتابهاشون حرف میکنن. حالا اگر یک روز فرصت من داشته باشم، دسته های تحریفی که در این 30-40 سال اخیر تو کتب اهل سنت آمده و یک سری حقایق رو دارن وارونه نشان میدن، برای شما بگم که اصلا تعجب کنید که اینها حیرت و بیچارگی و بدبختیشون به اینجا کشیده شده که بیان یک سری حقایقی که در سنت آمده، در کتب روایی ما آمده، اینها رو بردارن حفظ کنن. وقتی ما میشنویم و میبینیم دکتر محمد حسن این هیکل که یک نویسنده آزاد اندیش و حر مصری هست، کتاب حیات محمد که می نویسد صلی الله علیه و آله و سلم، قضیه حدیث و داد رو مطرح می کنه در اولین نشست رسول اکرم با سران قریش، اولین جلسه اعلان رسالت عمومی. حضرت می فرماید هر کس به من ایمان بیاورد و مرا کمک کند در مسیر رسالت، اون خلیفه من، برادر من و وصی من هست. سه مرتبه این سخن رو رسول اکرم بیان میکنه، جز علی بن ابی طالب جواب نمیده. بعد اخذ بید علی قال هذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی. وقتی این کتاب منتشر میشه، متفکرین وهابی و معاندین اهل سنت دنیا را بر هیکل تنگ می کنند، به طور که در چاپ بعدی شما برید ملاحظه کنید در کتابخانه های قم قطعا هست این کتاب، چاپ اول با چاپ های بعدی، چاپ دوم اینطور هست. قال رسول الله لعلی هازا اخی و کذا و کذا، یعنی به جای وصی و خلیفتی من بعدی کلمه کذا و کذا میاد. این در عصر تشعشع طلایی، در عصر ارتباطات، در عصری که الان اینترنت آمده تمام دنیا را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده، این چنین خیانت ها چیزی نیست که بشه مخفی بمانه، بشه اینها رو برای شما هم در لابلای بعضی از مسائل آدم بتونه اینها رو مخفی کنه. بعضی از دوستان از ما سوال میکنن ما برای افتادن به بحث ولایت از کجا شروع کنیم. من بارها گفتم بهترین کتابی که امروز الغدیر در زمان خودش کتاب خوبی بود، احقاق الحق در زمان خود کتاب خوبی بود، و ابقان در زمان خودش کتاب خوبی بود، ولی امروز شبهات جدیدی مطرحه و ما باید با این شبهات جدید آشنا شویم و خودمون رو مسلح کنیم برای پاسخ. و بهترین کتابی که امروز، یعنی تو این دهه ما، که ما را خوب با این شبهات آشنا می کنه، کتابهای این مرد بزرگ از سلاله زهرای مرضیه و حفید حضرت آیت الله العظمی میلانی هست، که شون سه تا کتاب خیلی ارزنده دارد. یک کتاب الرسائل العشر که آمده احادیثی را که اهل سنت جعل کردن بر حقانیت ابوبکر و عمر و دیگران مطرح کرده و مسئله رو خیلی عالی حلاجی کرده و آبرویی در اینها نگذاشته. و یک کتابی هم هست دو جلدی، محاضراتون فی اعتقادات، آمده کلیه ادله شیعه را بر حقانیت علی، شبهاتی که اینها دارند و پاسخ از شبهات. که من به ذهنم میرسه اگر کسی بخواد شروع به کار بکنه، همین کتاب محاضراتون فی اعتقادات رو اگر به دقت بخونه و ازش تلخیصی برداره، بعد کتاب الرسائل العشر، من عقیدم بر اینه در مباحثات و مناظرات 70-75% موفقه. حالا برای اون 25% هم انسان بعضی از کتابهای دیگری رو باید مطالعه کنه. قرارم این بود که جمعیت کفر از پریشانی ما، اگر ما بیاییم حقایقی را که در لابلای کتب اهل سنت، کتب معتبره اونها مطرح کنیم، عرصه زمین و زمان بر اینها تنگ خواهد شد. این داشتم عرض میکردم، ما در محضر ایشون بودیم با بعضی از اساتید و آیات. ایشون یک قضیه خیلی زیبایی مطرح کرد، این قضیه من در کتابها ندیده بودم. ایشون گفت وقتی در هند کتاب التحفه الاثناعشریه مال عبدالعزیز دهلوی که از وهابی های تند و سنی های حالا اگر بگیم وجدان زیر پا گذاشته که خیلی از حقایق رو وارونه جلوه کرده، این کتاب نوشته شد. البته این هم عزیزان در نظر داشته باشن، داخل پرانتز این رو عرض کنم، در اواخر دولت عثمانیه که اینا احساس کردند که حکومت ایران به ویژه حکومت صفویه یک حکومت مقتدری است در منطقه و تنها معارض در برابر حکومت عثمانی هست. البته عزیزان از این عبارت من پی خواهند برد که بعضی ها که نسبت به حکومت صفوی عقده دارن، این عقده ها از کجا سرمنشأ گرفته. ما نمیخوام کارهای صفوی رو همه رو تأیید کنیم، ولی این یک حقیقتی است در تاریخ. این رو همین دکتر عصام، یک فردی که وهابی بود، شاگرد بن باز بود، کتابی در رد شیعه نوشته، ایشون مطرح میکنه، میگه در اواخر دولت عثمانی که احساس کردن تنها حکومت مقتدر در منطقه حکومت شیعی صفوی ایران هست و اینها دیدن اگر بخواهن سنی ها را بر علیه حکومت ایران بسیج کنن، هیچ راهی ندارن جز این که برن از بعضی از علما حکم تکفیر شیعه را بگیرن. و دولت عثمانی به هر کجا دست زد، به الازهر دست زد، به سعودی دست زد، سوریه دست زد، کسی جرأت نکرد تا یک جوان مفتی ترکیه برداشت یک اطلاعیه داد تحت عنوان من قتل واحدا من الرافضه وجبت له الجنه. خب با این تعبیری که ایشون داشت، من قتل واحدا من الرافضه وجبت له الجنه، و بعد خب اگر کسی به نام نوح افندی میگه من قتل رافضیان واحدا وجبت له الجنه و من توقف فی کفرهم، هر کس در کفر شیعه توقف کند و الحادهم و وجوب قتالهم و جواز قتلهم فهو کافر مثلهم. شما تاریخ رو ملاحظه کنید، ببینید این فتوا چه خونهای بیگناهی از شیعه به زمین ریخت. فقط در تاریخ ثبت در یک شهر حلب بیش از 40,000 شیعه رو قتل عام کردن قربتن الاسلام به استناد همین فتوا. بعد به دنبال این فتاوا کتاب تحفه اثناعشریه نوشته شد در هند، و در این کتاب آمدن یک سری مطالب باطل، مطالب دور از حقیقت و دور از واقعیت به شیعه نسبت دادن، و این کتاب شاید منشأ فکری 99 درصد از وهابی های امروز ماست. شما کتاب های احسان الهی ظهیر را که تندترین و زشترین کتاب بر علیه شیعه از ملاحظه کنید، میبینید عمده مطالبش از تحفه اثناعشریه هست. یا خود همین دکتر قصاری کتاباشو ببینید، غالبا متقد از تحفه اثناعشریه هست. کتاب های عثمان الخمیس بزرگ ایدولوژ وهابی معاصر ما در کویت ببینید، متأثر از تحفه اثناعشریه هست. کتاب های عبدالرحمن دمشقیه ایدولوژ وهابی سعودی که 10-12 کتاب بر علیه شیعه نوشته، متخذ و متأثر از کتاب تحفه اثناعشریه هست. یعنی اینا سرمنشه همه اونجاست. خب وقتی این کتاب نوشته شد، یک مرد بزرگی از سلاله علی برخاست به نام میر حامد حسین کتاب ابقات نوشت. این ابقات آنچنان موج ایجاد کرد در کشور هند، خود سلطان وقت علمای سنی رو جمع کرد و گفت موظفی برای این کتاب جواب مناسب بنویسید. وقتی معین کردن آقا مثلا 1 سال 2 سال 3 سال، خب هرچه هم بخواهید امکانات بهتون میدم. و از هر بقول چند ماهی سراغ میگیره آقا مشغول از بله مشغول هستیم. این رو جناب آقای میلانی میگو تقریبا یک هفته مانده به آخر مهلت مقرر، اینها جمع شدن آمدن پیش سلطان وقت. گفتن ما 2 تا پیشنهاد داریم. پیشنهاد اول که اگر ما بخواهیم موفق بشیم، باید دستور بدید تمام کتاب‌های اهل سنت که در کتابخانه‌ها و منازل مردم هست و این مطالب رو میر حامد حسین نقل کرده، این کتاب‌ها رو کلا محو کنید بره. باید بیان بگیم آقا اینا حرف دروغه، کتابی دیگه نباشه در کشور هند استناد کنند به کتب اهل سنت در حقانیت شیعه. اگر این رو نمیتوانید انجام بدهید، تسلیم مطالب ابقات بشید. چون ما هرچی فکر کردیم، تلاش کردیم در طول این مدت که این کتاب رو رد کنیم، نتونستیم. یک سری حقایق ایشون نقل کرده از منابع و مصادر معتبر ما و با سندهای قوی و صحیح که راهی برای انکار نیست. انکار این حقایق مثل انکار آفتاب در روز روشنه. ببینید یک مردی میاد برمیخیزه، یک کتاب اینچنینی عرصه رو بر همه تنگ میکنه، با اون اقتدار دولتی، با اون امکانات حکومتی، حالا یک صفحه در رد رو بنویسن نتونستن. از این بالاتر بعد از کتاب القدیر در خود سعودی، اینها به این فکر افتادن چه کار بکنن. یک مرکزی تأسیس کردن در خود مکه مکرمه که یکی از دوستان که من رفتم دیدم، یک مرکزی که چندین برابر دانشگاه تهران ما، بزرگترین اندیشمندان و متفکران رو در اونجا جمع کردن. این سال ظاهرن سال 4 یا 5 هست. خب حتی به این اساتیدشون گفتن حق تدریس ندارید، حق تحقیق ندارید، حق مسافرت ندارید، شبانه روز در رد القدیر کتاب بنویسید. و نقل میکردیشون برای هر کدام از این محققینشون آخرین سیستم ماشین دادن، خادم و خادمه دادن، حتی میگفت حقوقی که میدن چک سفید امضا، هر چقدر نیاز دارید بنویسید. الان در این 4 سال 4 سطر نتونستن بدن بیرون. چهار سطر نتونستن بدن. این نشان از چیه؟ نشان از متقن بودن و مستدل بودن مکتب شیعه هست. اگر ما بیاییم این حقیقت شیعه را به آن گونه ای که هست، همین کتابی که مرحوم مظفر نوشت عقائد الامامیه، یا کتاب مال مرحوم کاشف الغطا که این کل معتقدات شیعه را ترسیم کرد، اینها را خوب برداریم از شیعه و اصولها، ببینیم که اینها شیعه چی میگه، حرف شیعه در مسائل عقیدتی چیه، در مسائل فرهنگی چیه، در مسائل اجتماعی چیه، در مسائل اخلاقی چیه. وقت بیاریم یک بحث مقارنی هم داشته باشیم، بگیم آقا شیعه در مسائل اجتماعی حرفش اینه، اهل سنت هم اینه، در مسائل سیاسی شیعه اینو میگه، اهل سنت هم اون رو میگه. فقط من یک نمونه اشاره کنم که در جلسه گذاشتم اشاره شد. این رو وقتی به یک دانشجوی سنی شما بیاید بگید فرق بین مکتب شیعه و مکتب اهل سنت در تعامل با زورمدارانی که دنیا امروز متنفر از زور و زورمداری هست اینه، مکتب شیعه اعلام میکنه کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، شیعه اعلام میکنه رهبرش فریاد میزنه ان الحیات مع لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، زندگی در زیر بار استبداد و ظلم جز ننگی بیش نیست. از اون طرف بالاترین مقام مذهبی و علمی اهل سنت خلیفه دوم طبق روایت صحیحی که در منابع اهل سنت آمده اعلام می کند یا فلانی اگر چنانچه یک عبد حبشی هم بر شما حکومت کرد وظیفه شما تبعیت این ظلمک پس بر و این ضربک پس بر و این اخذک حقک پس بر، تا اونجایی که این عبارت عبارت خیلی سنگینیه، و این امرکت شیئن ینگست و دینک فبل سمعون و تاعه، شما این عبارت رو بیار بگذار کنار سخن امام حسین سلام الله علیه که می فرماید انی لا ارل موت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برنا ان الحیات عقیدتون و جهان. این جوان که دارد زجر می کشه و می بینه مظلومین عالم در زیر چکمه های استبداد مستبدان دارن شکنجه میشن، این دو تا مکتب را اگر با هم مقایسه کنه قطعا الا اینکه کسی مریض باشه به قلوب مرض باشه و الا هیچ جوان آزادی و تحصیل کرده نمیاد سخن علی علیه السلام رو بگذارد دنبال سخن غزالی بره، دنبال سخن ابن تیمیه بره، دنبال سخن تفسازانی بره که آقا و یحرم الخروج علی الحاکم ولو کان جائرا. ولذا اگر ما بیاییم این مکتب شیعه و فرهنگ شیعه را به آنگونه این که هست بیان کنیم. البته من یک نکته‌ای که در آخر عرایزم ضرورت داره عرض کنم در رابطه با فن مناظره، این رو از دان قشنگ دقت کنن، این شاید از اصول و رموزی است که اینها در لابلای کتاب نیست، انسان باید یه مقدار خودش بره یه 10 مورد 20 مورد با اینها ور بیفته و شکست بخوره و تجربه به دست بیاره. در مناظره با اهل سنت که البته عرض کردم در دل اینا دو دسته هستن، یک سری افرادی که غیر وهابی هستن، تعامل ما در مباحثات و مناظرات با اونها کاملا مشخص و روشنه و خیلی ساده میشه با اونها کنار آمد، و یک سری طرف حساب ما وهابیه. شما اولین معضلی که در مذاکره با وهابی دارید این است که اصلا اون شیعه رو مسلمان نمیدانه، اون به شما به صورت یک فرقه اسلامی نگاه نمی کنه، به عنوان یک کافر و مشرک نگاه می کنه. ولذا اولین کاری که انسان در مناظره با وهابی باید انجام بده، 99% باید تمام تلاش خود رو بسیج کنه و متمرکز کنه در اینکه بابا شیعه یکی از فرق اسلامیه هست. تا مادامی که شما این رو ثابت نکنید، 100 ساعت هم شما با اون مناظره کنید فایده ای نداره. حالا انگیزه ای که اینها آمدن روی این قضیه این همه با آب تاب مطرح کردن چیه؟ یک مسئله بیشتر نیست. اینها آمده اند یک سری عقائدی که مربوط به غلاته، مربوط به غلات، مثل خطابیه، مثل غرابیه و امثال اینها، یک سری اعتقاداتی که خارج از محدوده اسلامه، یک سری اعتقاداتی که کاملا تضاد با آیات قرآنی، اینها را گرفتند و برای موضوع قرار دادن برای تکفیر شیعه. بله شیعه یقولون به ان علی ابن ابی طالب هو الله، به ان صادق هو الله، و کل من یقول به ان علی هو الله فهو کافر فشیعت کافر. ما باید بیاییم این صغرا و کبرایی که اینها چیده اند و این کلیتی که درست کردن، این رو اول حل صلاح کنه. یعنی اول ما باید بیاییم بحث تکلیف شیعه با غلات رو برای اینا روشن کنیم. یکی از دوستان که ما سال گذشته یک بحث 4 ساعته با یکی از اساتید بزرگ دانشگاه ام القرا من داشتم، آقای دکتر همدان، خب یک فردیست شاید کم داره عربستان سعودی مثل همدان را، که به طوری که طلبه های سعودی اینجا میگفتن یک موقعیتی مثل موقعیت مرحوم مطهری در ایران داره. دوستان میگفتن چطور شد که شما تونستید با ایشون 4 ساعت در منزلش مذاکره کنید و بعد از او هم این مکاتبات بین شما و ایشون ادامه داره؟ رمز چی بود؟ خود من 2 تا نکته رو لحاظ کردم در اونجا. نکته اول، موضع شیعه را در برابر غلات کاملا روشن کردن برایشون. کامپیوتر نوتبوک هم کنارم بود، تمام کتب فقهی شیعه از موجم فقهی را آوردم. شیخ طوسی اینه داره، علامه هلی اینه داره، مقدس اردبیل اینه داره، شهید ثانی اینه داره، صاحب جواهر ما اینه داره، خود آقای خویی و امام در رابطه با غلات اینه دارن. من این قسمت رو امروز اتفاقا پرند گرفتم آوردم، فقط عبارتش رو من اجازه بدید بخوانم بیان کمانم مفید باشه برای عزیزان. این عبارت من هست در نامه که نوشتم ایشون: قد حکم فقهاء الامامیه فی کتبهم الفقهیه بالضلاله الغلات. فقهای ما در کتابهای فقهیه همه بالاجماع فتوا دادن که غلات زالن و مزل. از کتاب مسائل ترویه شیخ مفید، از رسائل سید مرتضی آدرس دادن تا معتبر محقق هلی منتهی المطلب علامه، ایضاح الفوائد فخر المحققین، دروس شهید اول، روض الجنان شهید ثانی، کشف اللسان فاضل هندی، حدائق صاحب حدائق، تا برسد به فقهای ما که همه بالاتفاق فتوا دادن که غلاب من الفرقت الضاله و افتو به انهم خارجون عن الاسلام. اصلا فقهای شیعه غلاط رو نه تنها شیعه نمیدانن، مسلمان هم نمیدانن. و فی الجواهر، من نکه عبارت جواهر خیلی عبارت قشنگیه، آوردم که میگه لا کلام فی نجاستهم و کفرهم. در میان فقهای ما کسی اعتراضی ندارد، همه متفقند بر این که غلات نجسند و کافرند. ثم عن عده من الفقها الاجماع على ذلك و حکموا بنجاستهم و نجاست ذبیحتهم و نجاست صغرهم فقهای ما فتوا دادن غلاب هم خودشون نجسن، ذبیحه‌شون نجسه، نیم خورده‌شون نجسه، و عدم جواز تغسیل موتاهم و صلات علیهم. فتوای فقهای ما این است که اصلا بر غلاب نمیشه نماز خوان و میت اونها را نمیشه غسل داد، و عدم جواز تزوج بهن، به غلاب نمیشود دختر داد و اونها نمیشود دختر گرفت. و انهم لا یرثون المسلمین، اگر فرزندی از غلاب باشد و پدر مسلمان باشد، این فرزند غالی از پدر مسلمان ارث نمیبره. شاید من آدرسی که دادم بیش از 50-60 مورد از کتب فقهی شیعه است. وقتی این احساس کنه بابا نظر شیعه و فقهای شیعه نسبت به غلاطی که اینها حرف اونها را گرفتن و ملاک برای تکفیر شیعه قرار دادن، موضعشون چیه؟ این وقتی روشن بشه قضیه، شاید 90% راه رو ما رفتیم، 90% راه رو ما رفتیم. ولذا من مطالب زیادی یادداشت کرده بودم از بعضی از علمای اهل سنت که منصف هستن و آمدن بررسی که کردن و گفتن که این بررسی ها نشان میده که علت این همه تکفیر شیعه به خاطر این هست که علمای وهابی یا بعضی از اهل سنت حذف کردن بین شیعه و غلاب. من باید یکی دو مورد رو که یادداشت کردم عرض کنم خدمت عزیزان. خود دکتر طه حسین برای شما عرض کنم، میگه این خصوم الشیعه نسبوا الیهم ما یعلمون و ما لا یعلمون، بلا یک تفی خصوم الشیعه من الشیعه ما یسمعون عنهم او بما یرون من سیرتهم انما یضیفون الیهم اکثر من ما قالوا و اکثر من ما سمعوا بل یحملون ذلک کله علی اصحاب اهل الحدیث و خصومهم واقفون لهم بالمرصاد. میگه دشمنان شیعه آمدن بر شیعه مطالبی را نوشتن و نسبت دادن که اصلا شیعه از این مطالب بیخبره. یا تعبیری دارد یکی از مفکرین اسلامی سنی مصری در کتاب الاسلام و حرکت و تاریخ صفحه 421، میگه و من الحق ان یکون الباحث یکزن به تفرقت بین شیعه و الغلاط. به خود متفکرین سنی توصیه میکنه، به دانشجوهاش توصیه میکنه، میگه اگر شما میخواید درباره شیعه بحث کنید، بیدار باشید، بین شیعه و غلاط فرق بگذارید. و الغلاط ها اولاء الذین حازمهم ائمه الشیعه انفسهم و حذروا مما یدلسونه، خود پیشوایان شیعه اینها را ترد کردن و اینها رو ترد کردن و قبول نکردن. یا یک تعبیر زیبایی که دارد یکی از نویسندگان مشهور مصری انیس منصور در کتابی داره به نام لعلک تضحک، مثلا اسم کتاب هم اسم زیباییه، شاید بخندی، لعلک تضحک، صفحه 201. ایشون میگه من با استاد محمود عقاد بودم و میگه من به این فکر افتادم کتابی بنویسم، در اون کتاب ویژگی های شیعه را بیان کنم، و اینکه بعضی از نویسندگان سنی آمده اند شیعه را با غلاط مخلوط کرده اند، اینها رو روشن کنم و ثابت کنم که شیعه اعتقاداتش غیر از اعتقادات غلاط هست و انگیزه تکفیر بعضی ها نسبت به شیعه از همینجا سرچشمه گرفته که اینها آمده اند عقاید غلاط را به شیعه نسبت دادن. یا یکی از مفکرین بزرگ سنی به نام انور الجندی کتابی دارد الاسلام و حرکت تاریخ صفحه 28 میگه اتباع الوهابیه الذین لا یفرقون بین الرافضه و بین الاثنا عشریه و الرافضه تو غیر از غیر سنت و شیعه لان الرافضه کلمه عامه فی کتب الفرق تشمل الكثير من الفرق المغالیه التي کفرها علماء الاثنا عشریه قبل ان یکفرها اهل السنه. خیلی از مفکرین ما آمدن عقاید غلاب را به شیعه نسبت دادن، غلابی که علمای شیعه قبل از اهل سنت فتوا به کفر اونا دادن. دور از انصافه که ما بیاییم هر مطالب غلاب را که شیعه همواره در موضع خاص با اینها بوده، به طوری که شما عرض کردن فتاوای فقهای ما را به نجاستشون، نجاست سورشون، نجاست موتاشون، عدم ارثشون و امثال این فتوا دادن، و ما بیاییم افکار اونها را بگیریم بگیم آقا برایشون شیعه یعنی. ولی ما اولین بحثی که در مناظره با اهل سنت ما باید لحاظ بکنیم این قضیه است، ما ثابت کنیم که شیعه غیر از اونیست که علمای وهابی در کتاباشون آوردن. شیعه اون نیست که در کتاب دهلوی تحفه اثنا عشریه آمده، شیعه اون نیست که احسان الهی ظهیر معرفی کرده، شیعه اون نیست که عثمان الخمیس آورده، شیعه اون نیست که دکتر غفاری در کتاب اصول مذهب شیعه آورده، بلکه شیعه این مطالبی که نسبت داده اید مبرا هست و معتقدین به این مسائل رو شیعه تکفیر میکنه. این یک مسئله. مسئله دوم دوستان، این رو من به عینه به کرات تجربه کردم، شاید 99% علت این که ما تونستیم با بعضی از دانشجویان و غیره ارتباط برقرار کنیم، هنوز هم ارتباط ما هست، این هست که ما از هر گونه اهانت به افراد محترم اهل سنت اجتناب کنیم. این رو ما در مناظراتمون، در مذاکراتمون در رأس احرام باید قرار بدیم. اگر شما 10 ساعت مطلب علمی زیبا مطرح کنید، یه کوچکترین جسارتی به خلیفه اول، دوم، سوم یا ام المؤمنین عایشه داشته باشی، اصلا این سنی و این وهابی تمام گفته های شما را جمع میکنه، پرت میکنه کنار. ولذا این از اس اساس ما هست که من در جلساتی که سال گذشتم همینجا بود عرض کردم که از یکی از مراجع بزرگوار تقلید که نظرشون برای همه حتی برای دیگر مراجع هم محترم هست، من سوال کردم که نظر شما نسبت به بعضی از این جلساتی که تشکیل میشه در ایران، در قم، تهران و غیره تحت عنوان نمیدونم عید الزهرا و این همه اهانت، فحش، سب، شتم نسبت به بعضی از افراد میشه، یا بعضی ها بالای منبر اینطور سب و شتم میکنن، شون فرمود قطعا ائمه علیهم السلام به این راضی نیستن. این رو من در یک وقتی که در رادیو معارف داشتم روز 17 ربیع سال گذشته مستقیمم پخش میشد ازشون نقل کردم. این رو ما باید بدانیم امروز از سب و شتم لأحد من الخلفاء او لأحد من اصحاب النبی من از ذنوب التی لا تغفر، چون این سب و شتم قبل از آن که کلن بیاد حقیقت ما را اثبات کند، چهره شیعه را یک چهره خشن معرفی می کنه. حتی یک دانشجوی غیر اسلامی مسیحی و یهودی وقتی ببیند صاحب یک مذهبی نسبت به افراد مورد احترام مذهب دیگر پوش میده، جسارت میکنه، اعانت میکنه، افترا میبنده، اصلا فرار میکنن. و اضافه قطعا حضرت زهرا راضی نیست ما بیاییم یک جلسه قضایی اینجا برقرار کنیم، 10 تا 20 تا فحش ناسزا، و همین فحش ها باعث بشه فتوای قتل 10 جوان بیگناه شیعه در داخل و خارج صادر بشه، خون هزاران شیعه بیگناه به زمین ریخته بشه، قطعا راضی نیست. شما ببینید همین نهج البلاغه را امیر المومن نسبت به معاویه میگه اینی اکره ان تکون سبابین. من دوست ندارم شما فحش بدید، به جای فحش دادن شما بیایید اعمال اینها را بیان کنید، کردار اینها را بیان کنید. اگر ما به جای فحش دادن رفقا، به جای ناسزا گفتن، افترا گفتن، بیاییم آنچه که از متائن خود اهل سنت نقل کردن همینها را برای مردم بیان کنیم، والله العلی الاعلی میلیارد برابر از این فحش ناسزا کاربردش بیشتره، هم برای شیعه کاربردش بیشتره، هم برای اهل سنت کاربردش بیشتره. یک حقایقی در تاریخ اتفاق افتاده، یک مسائلی در تاریخ به وقوع پیوسته، ما بیاییم از منابع خود اهل سنت. همین قضیه حجمه بیت صدیقه طاهره که در منابع معتبر اهل سنت آمد، این حقایق رو بیان کن. این درگیری هایی که بین خلیفه اول دوم بوده اینها رو بیان کنیم، درگیری هایی که بین اینها و علی علیه السلام بوده، این حقایق تاریخی از منابع اینها بیاییم بیان کنیم. والله هم این جوان شیعه که این مسائل رو میشنوه در اون تبری محکمتر و قویتر میشه، و هم جوان سنی وقتی این حقایق رو میشنوه روشنتر میشه. من خودم در یکی از همین آخرین شبی بود که ما مکه مکرمه بودیم، با حبش از این دانشجوها ما بحث داشتیم کنار بیت الله الحرام، یک آدرسی من داده بودم، رفته بود پیدا نکرده بود، گفت من این روز رفتم این آدرسی که شما داده بودید 3 ساعت در کتابخانه مستدرک حاکم رو گشتم پیدا نکردم. ببینید اینا این طورن، یک مطلبی از ما میشنوم یا در منابع شما هم که هست، بگی من 3 ساعت رفتم کتابخانه گشتم پیدا نکردم. ازشون خواهش کردم آقا از این بیت تا این فندق رواسی، هتل رواسی 2 دقیقه راهه، هر سکتم گفتم اجرت هست من بهت میدم، با هم بریم اونجا، من کامپیوتر رو روشن میکنم، نرم افزاری که از خود عربستان سعودی خریدم بیارم، این روایت رو از منابع شما به شما نشان بدم. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب بود، پاشد اومد هتل، کامپیوتر من آوردم روشن کردم، این روایت رو دید، چاپ کتاب رو یادداشت کرد، سال چاپش و مطبعش رو یادداشت کرد، محققش رو یادداشت کرد، بعد گفت من مستدرکی که داشتم اونجا 5 جلدی بود، ولی این مستدرک 4 جلدیه، من در فلانجا دنبالش میگشتم. بعد اونی که برام جالب بود، بعد من دیشبم با بعضی از عزیزانی که مال مجمع و تقریب جلسه داشتیم گفتم، گفتم خیلی برام جالب بود، برگشت به من گفت که فلانی من تعجب میکنم این همه آثار از سلف رسیده و ما از این آثار بیخبریم. اصلا خدا جواب این عبارت ایشون به قدری در من ارزش داشت، تمام دنیا رو من دادم، گفت این همه آثار از سلف ما رسیده و ما از این آثار بیخبر مانده. وقتی از هتل میرفت بیرون خدا جواب تمام دنیا رو به این جوان دادم، شماره موبایلش به من داد، ایمیل داد، از من موبایل گرفت، تلفن گرفت، التماس میکرد که رابطه ما ادامه داشته باشه. روی چیه؟ اگر من بیام 4 تا فحش بدم، اهانت کنم، نه تنها پای حرف من نمیشینه، نه تنها پا نمیشه بیاد برای تحقیق گل خودش به زحمت بندازه، بلکه همونجا 4 تا فحش بدتر از او هم به من میده و تمام میشه میره. ولذا اگر ما بیاییم یک حقایقی که در تاریخ ثبته، این حقایق رو بدون هیچ تصرفی عیناً برای اینا بیان کنیم، خیلی از مسائل حل. السلام علیکم و رحمت الله.